بارها و بارها ما محتوا تولید کردیم که آقا مردم از این تناقض‌ها نگران میشن. شما نمیتونید وزیرتون یک حرفی بزنه بگه آقا ما مثلا رئیس بانک مرکزی یه حرفی بزنه، وزیر امور خارجه یک حرفی بزنه، رئیس جمهور یه حرف دیگه بیاد بزنه، یکی بیاد بگه دستاورد برجام تقریبا هیچه، یکی بیاد بگه که ما از برجام اون آیدی که میخواستیم رو کسب نکردیم، یکی بگه آفتاب تابانه. اینها نشونگر اینه که اون نگاه درست رسانه‌ای وجود نداره و میگن آقا تو این لحظه من اینو میگم و عبور میکنم. این نشونگر اینه که خیلی براشون این مسائل اهمیتی نداره دیگه. ما توی رسانه خودمون گفتیم اگر مسئولی حرفی میزنه آقا حداقل با خودتون هماهنگ کنید. دو تا وزیر بعد از جلسه هیئت دولت میان دو تا حرف مختلف میزنن، دعواشونو بعد میارن تو شبکه‌های اجتماعی. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه یه حرف واحدی ایجاد نمیشه. اگر این اتفاق بیفته به نظرم این مسائل این چنینی هم حل میشه.
بسیار عالی.
بله نکته ای رو عرض کنم خدمت شما. اون بحث قبلی که من عرض کردم نه به این عنوان که بخوایم بگیم حالا همه چیز گردن رسانه هاست، بالاخره ما خودمون جزء اهالی رسانه هستیم. بحث اینه که واقعیتش صدای رسانه ها در کشور ما ضعیفه و صدای غالب در اگه اون من اینو در پاسخ به سوال شما گفتم، بحث شبکه ارتباطی که فرمودین، این شبکه وظیفه کار رسانه هاست. همینطور که آقای پیرادی گفت الان متاسفانه ما رسانه هامون شدن یه جوری ببخشیم بلنگو، یعنی هر کسی یه بلنگویی داره فکر می‌کنه رسانه بلنگو اینه که باید بیاد حرفشو بزنه، در حالی که رسانه تعریف مشخصی داره. رسانه قرار نیست که در واقع برای من مسئول، برای من کسی در واقع مسئولیتی دارم بیاد من بتونم صدامو در واقع بگم، بلکه بحث پاسخگویی هم مطرح میشه، بحث در واقع رساندن صدای مردم هم مطرح میشه. اگر نهاد رسانه تضعیف نشه و اگر رسانه در واقع رسانه‌ای باشه که بتونه پاسخگو باشه، بتونه در واقع مطالبه گری بکنه، این مسائل در واقع قابل حله. شما ببینید در کشور پیشرفته شما نگاه بکنید رسانه ها واقعا تاثیرگذار هستن و یه جورایی در واقع مدیریت افکار عمومی رو دارن انجام میدن. رئیس جمهور یک مملکت، بالاترین مقام یک مملکت، یا هر وزیری، وکیلی، هر کسی هر صحبتی که بکنه باید ابتدا در برابر رسانه ها پاسخگو باشه. اما ما ببینیم که همچین چیزی نیست. رسانه های ما بیشتر میشن ببخشید تعریف کننده و تمجید کننده و این مساله باعث میشه که شما ببینید فاصله زیادی بین رسانه ها و در واقع جریان مردم اتفاق میفته.
نکته درستی آقای انصاری عزیز، هیچ رسانه‌ای تو دنیا نیست که اعتبار خودشو با چیزی عوض کنه. هیچ رسانه، یعنی که رسانه ها اعتبار خودشون رو ذره ذره به دست میارن و ارزون هم در واقع اعتبار خودشون رو عوض نمیکنن با هیچ چیزی. و رسانه های مورد دیگری که دارن، حالا به جزو پنج بچه طلایی که داخل خودشون هست، هم از اطلاعات آگاهی بخشی و اطلاع رسانی و نقد و تحلیل و در واقع آینده نگاهی که گونه ای از آینده پژوهیه، به جز اون که وظایف رسانه و ارکانش اینجوری تعریف میشه، واقعا گاهی اوقات مطالبه به وجود میارن برای رسیدن به یک جریان، یک هدف روشن و مشخص. آیا شما رسانتون مطالبه گر بوده این رو از دولت که از دولت بخواد که نظام ارتباطی درستی داشته باشه؟ البته توی پاسخ قبلی به گونه‌ای در واقع اشاره کردید به این موضوع، میخوام باز کنید موضوع رو که نظام ارتباطی و یه نقشه ارتباطی درستی داشته باشه برای اطلاع رسانی به مردم، برای آگاهی بخشی به مردم. مثلا توی حوزه بنزین این شایعاتی که اخیراً باش مواجه بودیم، حدود 5-6 ماه مردم تشویش دارن که چه بلای سرشون میاد در ارتباط با بنزین. بعضی از مسئولین جالبه اومدن تو همین رادیو در ارتباط با این صحبت کردن که بنزین میخواد بر اساس کارت ملی، بنزین میخواد توزیع بر اساس کارت ملی داشته باشه و هر نفری سهمیش، هر نفری توی خانواده سهمیش 10 لیتر باشه، یعنی یه خانواده 4 نفره 40 لیتر در ماه رو در واقع داشته باشه که نمایندگان مجلس، دولت همه نفیش کردن ولی کارشناسانشون این رو میگفتن. میخوام ببینم که شما مطالبه گر بودید از دولت برای رسیدن به این شفافیت و نظام ارتباطی درست؟
روزنامه آرمان به دلیل مشی اعتدالی که داشته از ابتدا تا امروز و
این نکته هم در نظر بگیرید که روزنامه آرمان روزنامه حامی دولت‌های روحانی بوده. ولی خب در مقاطعی که نیاز به مطالبه‌گری بوده و نیاز به انتقاد به دولت بوده، هیچ پروا و ابایی از انتقاد به دولت نداشته. اسناد و مدارک اینم در صفحات روزنامه موجوده و شاید روزنامه آرمان علارغم این که یکی از روزنامه‌هایی که بیشترین حمایت از دولت داشته، اما بیشتر انتقاد هم از دولت داشته. این یه نکته. و قطعا مطالبه‌گر بوده و سعی کرده جریان ساز باشه، سوال برانگیز، یعنی سوال ایجاد کنه توی جامعه، پرسشگری ایجاد بکنه و این قطعا جزء رسالت روزنامه آرمان بوده. اما نکته که شما فرمودید که برای در مورد بنزین و مطالبات مردم، من با یک واقعیت انکارناپذیر رو امروز حالا به عنوان یک رسانه‌ای از حالا به نیابت از مردم حالا عنوان کنم، اینجا به هر حال تریبون صدا و سیما است و شنوندگان بیشتر نسبت به رسانه‌های کتبی داره. امروز مردم ایران از نظر اقتصادی شاید یکی از ناگوارترین و بدترین دوران خودشون رو سپری می‌کنن. دلایل مختلفی هم داره، به خصوص با تحریم‌ها شرایط مردم امروز خیلی خیلی متاسفانه باید بگیم از حالت عادی خارج شده. مردم علی‌رغم مجبورن چند شیفت کار بکنن، همسر کار میکنه، خود آقا کار میکنه، خب دیگه حساب کنید گوشتی که شده 100 هزار تومان یا همون بحث بنزینی که ممکن گرون بشه. امروز مردم و این بحرانی که دیگه که اقتصاد ایران در اقتصاد نمونه شاغلین فقیره، یعنی شاغلین در کشور وجود دارند اما حقوق که به دست میارن کفاف زندگیشون نمیده و این یک بحران جدیدی که در اقتصاد ایران به وجود اومده. من باید اینجا واقعا از مسئولان بخوام و حالا به عنوان یک رسانه مطالبه گری بکنم، اونجوری که شما فرمودید، اینکه به این وضعیت اقتصادی مردم رسیدگی بشه. واقعا اوضاع مردم، واقعا زندگی مردم ایران بسیار مردم نجیب، شریف، بزرگوارن و همواره در طول تاریخ خودشون نشون دادن. ولی خب امروز اینکه به هر حال سکوت میکنن و به مسئولان خودشون اعتماد دارن، این نشونه نجابت و بزرگواری اوناست. ولی خب به همون اندازه هم از مسئولان انتظار دارن که به مشکلات اونا رسیدگی بکنن و هر چی سریعتر مشکلاتشون حل بکنن. به هر حال مردم امروز چون بحث مطالبه گریه، من این نکته دیگه هم مطرح کنم، اینکه به هر حال ما به هر حال حضرات در مورد گفتمانسازی و نقش دولت و یک نظام ارتباطی و ارتباط و مردم صحبت کردن. ما همواره در گفتمانسازی و گفتمانسازی به عنوان یک دستگاه بینشی که به صورت ناخودآگاه روی از آن افکار عمومی تأثیر میذاره مشکل داشتیم. حالا میشل فوکو از اصطلاح دانش و قدرت و گفتمان بین این صحبت میکنه، اون بحثش بکنه، این اینقدر اهمیت داره گفتمانسازی. گفتمان ها باید یک قدم از دولت ها جلوتر باشن. در اغلب دولت‌های ما متأسفانه دولت‌ها یک قدم از گفتمان خودشون عقب‌تر بودن. آقای روحانی مدعی گفتمان اعتدال بوده، اما هیچ گرانیگاه، هیچ دیواره، هیچ به هر حال گفتمانی از اعتدال ارائه نکرده، هیچ مشی نشون نداده. به هر حال علی‌رغم اینکه روزنامه آرمان و حالا جریان حامی دولت‌های روحانی حمایت میکنن از دولت، اما خب انتقادی وارده که به هر حال آقای دولت‌های روحانی در گفتمان سازی نتونسته به هر حال با مردم و افکار عمومی ارتباط برقرار بکنه.
البته خب اینها متخصصین و به هر حال دیسکورس اینجوری شکل نمیگیره. گفتمان اعتقاد بر اینه که اینا همه شبه گفتمانن. ما یه گفتمان غالب بیشتر تو جمهوری اسلامی نتونستیم شکل بدیم، اون هم نه شرقی نه غربی بوده که همواره جز آرمان ها بوده و خلاصه تمام دنیا از ما پذیرفتن. این نکته سر جای خودش. آقای دکتر پوری، ما سه تا تکنیک روشن داریم. گاهی اوقات که میخوایم کار رسانه‌ای کنیم که دیده بشه، سه تا تکنیک شکلی داریم. میگیم که یا موضوعی رو استلیزه میکنیم، یا دفورمه میکنیم، یا اگزجرش میکنیم، یا حالا طبیعی خارجش میکنیم، یا در واقع بزرگ نمایی میکنیم، یا اینکه ساده سازی میکنیم. تو این روزها از آقای رئیس جمهور در واقع صحبتی داره توی فضای مجازی، چون شما در مورد تولید در واقع مدیاهای اجتماعی حرف زدید، رسانه اجتماعی فرمودید، یه صحبتی داره پخش میشه که خیلی مردم من دیدم ذیل این صحبت جریحه‌دار در واقع شدن. اون صحبتی بود که آقای رئیس جمهور میفرمان که ممکنه یه نفری هم باشه که نمراتش همه 20 باشه، یکیش 19 و نیم باشه. یعنی دارن از تکنیک در واقع اگزاجره استفاده میکنن، بزرگ نمایی دارن میکنن یه چیزایی رو. این یکی از آقایان وزرا اینجا تشریف آورده بودن و شاخص‌های اقتصادی رای زهروند میگفتن و میگفتن همه چی خوبه، ما دو تا شاخص اقتصادی داریم که دچار مشکلی. مردم پیامک میکردن که بفرمایید که این شاخص‌های اقتصادی که میگید همه چی خوبه، چرا سفره ما در واقع وضعیتش اینجوریه؟ نکته ای که آقای انصاری عزیز فرمودن، چرا در واقع پول دو جیبمونی، چرا وضعیت اقتصادی در واقع خانواده پس دچار تزلزله. میخوام در ارتباط با این موضوع حضرت عالی صحبت کنید که اگر واقعا روایت رسمی وجود داشته باشه و ما یک سخنگوی داشته باشیم که روایت رسمی رو بگه و خودمون هم با دقت حرف بزنیم واقعا تو این شرایط اقتصادی که آقای انصاری فرمودن، یعنی هر چیزی رو بر زبان جاری نکنیم، چقدر میتونه کمک بکنه به آرامش مردم؟
خب قطعاً هر چقدر شفافیت اطلاعات باشه و هر چقدر ما واضح‌تر در واقع بتونیم شرایط رو تبیین بکنیم و بیان بکنیم، این به سلامت جامعه، به در واقع به اصطلاح آگاهی جامعه و این که در واقع جامعه بتونه یه مسیر رو بره جلو کمک میکنه. اما به هر حال ببینین سیستم‌ها باید بتونن در واقع یه پروپاگاندایی رو داشته باشن برای کار خودشون، نه تنها در پروپاگاندای سیاسی، در بحث در واقع ادورتایزمنت و تبلیغات هم همینه. میگیم در واقع مخاطب از مرحله اکشن تا موومنت میاد جلو و در واقع چه سیستم‌های رسانه‌ای میان ابتدا در واقع این اکشن رو ایجاد میکنن، بعد اکسچنج، بعد چنج و بعد در واقع موومنت که به حرکت میرسه. حالا در سیستم رسانه‌ای موومنت ممکنه حرکت باشه برای رأی دادن، برای در واقع ابراز تمایل به یه در واقع جناح یا به یه گروه. در سیستم مثلا تبلیغاتی ممکن این باشه که من برم فرض کن علی رغم همه تبلیغات منفی چیزی رو بخرم، مثلا میگن فرض کن این جنس این کالا برای سلامتی بده، ولی شما میبینید انقدر تبلیغات انجام میشه که منی که ذهنیتم کاملا نسبت به اون کالا منفیه میرم تو مغازه و اینو در واقع برمی دارم و میخرم. پس در واقع کار رسانه همینه، یعنی رسانه یکی از بحثاش اینه که میتونه یه موضوعی رو برجسته کنه. ما در نظریه برجسته سازی هم همین رو میگیم رسانه ها میان اولویت های مختلف رو نمیتونن بگن در واقع به چه فکر کنم، میتونن بگن چطوری فکر کنم، میان اولویت های
بازار سازی میکنن. آره. اشکال نداره، زمینه داره اینا. من حالا پرانتز باز کنم، میخوام از آقای زهروند در ارتباط با همون نظام سیاسی صحبت کنم. آقای زهروند، ما اگر مردم سالاری دینی رو پذیرفتیم، درسته این نکته های دکتر پوری نکته درستیه، میخوام بدونم که با این مردم سالاری دینی که شما فرمودید که نظام غالبیه که ما بر اساسش حرکت میکنیم که ما رو از اقتدارگرایی و نمیدونم فضاهای این شکلی دور میکنه، این انطباق داره؟
نه، من دارم از یک بایسته میگم. یعنی ببینید همون ما الان بعد 40 سال فقط این راهپیمایی ها پیش میاد که باز همه نخبگان سیاسی هم برمیگردن میگن آقا بس که ما تعلیم زیاد چیز دارم بوده همسون نبوده. یعنی مردم میگن آقا نظام سیاسی ما هستیم و فشار دارن، گرفتاری اقتصادی دارن و 5 سال تورم تک رقمی رو که بعد عملا تو سفرش میگن که هی شیر 2 تومن شده 4 تومن، ولی همه تک رقمیه. یعنی اینا رو قشنگ دارن میبینن. اما چی هست؟ این رویکرد رو قبول دارن. این وقتی ما بحث از اپروچ میکنیم و رویکردها تعیین کننده اون ادعاهاست، ما تصمیم داشتیم و گرفتیم وارد یک پارادایم جدید شدیم، این یک زیستار جدیده. انقلاب یکی از موضوعاتش مسئله تغییر نظام سیاسی بود، اما همش این نیست، یک راهه. یعنی ما اسمش رو گذاشتیم انقلاب اسلامی. یعنی یک راه باز شده. این بحث ولایتی که ما داریم میگیم، این یک میگم این پارادایم رو داره تعریف میکنه. همون نکته که شما اشاره فرمودید راجع به نه شرقی و نه غربی، این مفهومش این هست که شما گفتمان چند جانبه گرایی رو پرچم‌داری کردی. یعنی در شرایطی که انقلاب به وقوع پیوست، شما یک بلوک شرق داشتی، یک بلوک غرب داشتی، یه چیزی مثلا به عنوان عدم تعهد داشتی که موازنه مثبت رو قبول داشتن، بخششون زیر بلیط شرق بودن مثل هند، بخششون زیر بلیط غرب بودن مثل ایران. اسمش این یعنی بی‌طرفی نبود. درسته که گفتمان چند جانبه گرایی امروز شده یک داره تبدیل به یک گفتمان مسلط. حتی شما امروز می‌بینید در کنفرانس مونیخ هم آقای بایدن که میاد به عنوان جناح سابق واشنگتن میاد اینجا صحبت میکنه که ما کماکان به موضوع چند جانبه گرایی معتقدیم، البته با رهبری آمریکا. باز یعنی اینو بهش میچسبونه، ولی این اعتراف خیلی اعتراف مهمیه. در اروپا شما الان همین بحث رو داریم میبینید، یعنی گفتمان منطقه گرایی تبدیل داره میشه به گفتمان چند جانبه گرایی، که بازم نمیدونن چون یه نوعی از ایدئالیسم رو داره نشون میده تا عملیاتی بخواد بشه چگونه موندن توش. اما در ایران این تجربه رو ما داریم، مصادیق داریم، اما در روند ساختاردهی، مدل سازی، حکومت سازی و جامعه سازی به کار نبردیم. یعنی ما داریم فقط به نقاطی رو مثبت نشون میدیم و هست که مؤید این هستش که اگر این گفتمان رو شما عملیاتی بکنید، تو دستور کار بگذارید، جواب میگیره. ببینید ما میتونیم یک بالانس شیتی داشته باشیم، بگیم آقا اونا که معتقد به گفتمان لیبرالن، اعتدالن، با اینا که معتقد به گفتمان انقلاب هستن، بیایم ببینیم در این حوزه هایی که این گفتمان مسلط بوده نتیجه چی بوده خروجیش. من پوزیتیویستیک دارم میگم، اصلا نه ادعا داریم نه چیزی. و اگر این ورد موفق بودن، یا علی، بانکداری ما آیا در چارچوب گفتمان انقلاب بوده، ولایت مداری بوده، یا لیبرالیستی بوده؟ موشکی ما در کدوم اینا بوده؟ آیا محصول و نتیجه گفتمان و رویکرد انقلابی بوده یا اینکه لیبرالی بوده؟ خودروسازی ما چی بوده؟ اینو نگاه بکنیم. نحوه تجارت خارجیمون چگونه بوده؟ وقتی اینا رو ما میایم بالانس میگیریم، اینجا من ادعا میکنم که این سمت، یعنی گفتمان انقلاب، موفقیت خودش داره نشون میده و ما باید برگردیم به این گفتمان. با سرکوب کردن و اینکه آقا اتهام بزنیم تو افراطی هستی، تو فلانی، تو بهمانی، کار جواب نمیده. و این مطالبات مردم کماکان روی زمینه. مردم چه میخوان؟ یک حکومت داری که در راستای مطالباتشون باشه، گود گاورننس. خب این راهی اتفاق افتاده. وقتی شما میای میبینی که وزرای چند صد میلیاردی و چند هزار میلیاردی داری، بودجه‌های آنچنانی، هزینه‌های آنچنانی، این اصلا با این پارادایم اصلا سازگاری داره؟ نخبه گرایی اساسا در پارادایم تفکر ولایی وجود نداره. ببینید ما نخبه گرایی رو که در لیبرالیسم داره استفاده میشه در اینجا فرق میکنه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، ما تکلیف گرایی داریم. چون بنده ذریب هوشیم بالاست، ژنم هم مثل خوبه، سابقه بیشترم، کی گفته من بیشترم ببرم؟ ببینید الان ما اینو داریم دیگه، هم کاری که میخوایم بگیم در غرب داره میشه، هر کسی که آن کسی کو بالاتر نشست بیشترم برد. این نیست. سر دیگه بیت المال نشستی، خب معلومه دیگه به سینه زن چیزی نمیرسه، اون بر قابلمه پر کنی بزنی بری. این هم حرفا بزنم که مردم حالا میشنون چیزه.
بنابراین موارد آقای زهران اگر در واقع توی یک نظام رسانه‌ای آزاد باشه، رسانه‌ها با این موضوع برخورد میکنن. ولی خب ما اینجا میبینیم مسائل هست، همینطوری هم در واقع مثل قارش داره پیدا میشه. الان که شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها اومدن، این موضوع داره مطرح میشه.
شبکه رسانه باز یه چیزه، من میخوام رسانه بیشتر ما چیز هستش. ببینید رکن پنجم دموکراسی، من اصلا به مردم سالاری دیدم که اصلا خیلی مسئله‌اش پیچیده‌تر و جدی‌تر، می‌ذاریم کنار، میگیم آقا دموکراتیک. ببینید دوربین دست اون رسانه است. آقایی که شما میگه خانم وو رئیس جمهور کره جنوبی هستش، دختر آقای روتای وو هست، پدرش هم رئیس جمهور بوده. خب این خانم دوستی داشته که این دوسته رانتی خورده، که ما اینجا رانت مثل که از این شده امتیاز خیلی معمولی و هرکی نخوره مثل که مشکل داره، 5-6 میلیون دلاری رو که ضرب در دلار 12,000 تومان بکنی، مثلا 5-60 میلیاردی رو مثلا ایشون خورده بوده، یه کادوی هم به خانم داده. چه بلای سر این خانم اومدش؟ اخراج از ریاست جمهوری، 15 سال زندان. ببینید میخوام بگم این نکته است که شما نگاه میکنید کره جنوبیه، نوعی باز هنوز با نرم های دموکراتیک هم باز هم فاصله دارن ها، چون اونجا هم یه نوعی از توتالیتاریسم سرمایه‌داری قوی حاکم هست. ولی با این حال رسانه خیلی قویه، حساسیت مردم خیلی بالاست. ولی اینکه شما 10,000 میلیارد، 12,000 میلیارد، 3,000 میلیارد، 15,000 میلیارد، بعد اول میگه آقا سرمایه نیست، ما میریم با غرب تعامل بکنیم که سرمایه بیاریم. خب میگه از خونه درویش که کسی دزدی نمی‌کنه، جایی که این روبایی این پولا میره، پس اونجا ثروتی بوده دیگه. خب چطور ما این سرمایه رو نیومدیم سر کار بگیریم؟ بعد دنبال این بودیم که مثلا نهایت ما بتونیم تو 5 سال یه چیزی رقم 4-5 میلیارد دلار بیاریم. شما سر تک رقمی نگه داشتن به اصطلاح تورم که هی گفتیم، میدونید چقدر چند میلیارد دلار از خزانه رفته؟ خب اینا هنوز مسئله است دیگه. آه. یا خصوصی سازی و غیره. ببینید من عرضم این هست، ما میبایستی ترمهای سیاسی رو مجددن تعریف بکنیم. در پارادایم تفکر ولایی مسئله نظام سیاسی یک میثاقه و برمیگرده به اپروچ و رویکرد ملی. مردم قرار گرفتن کنار هم میخوان این راهو برن، به خاطرش هم خون دادن، به خاطرش هم جون دادن، 8 سال دفاع مقدس رو داشتن، در مدافعین حرم بودن، رفتن و امروز میدان باز کردن تحت عنوان میگن نفوذ. این باز افتخار ما باید باشه، ولی باز میبینیم که اون بخشی که ابزار کاره، ببین الان در دولت‌های مدرن که داره مطرح میشه، یواش یواش دیگه اصلا وزیر میره کنار، کد میاد. ببین این دولت الکترونیک خیلی بعدها بخواد کامل بشه اینجوری، من تو در اروپا دیدم خیلی از مردم اصلا اسم وزرا رو نمیدونن چیه. میگم آقا من یک شماره شناسه دارم، یه کد ملی دارم، اینو دارم، اصلا کار داره انجام میشه. ولی اینجا من از جوانی همیشه این، حالا یه تو پرانتز بیام، خب ما همیشه این نقدو داشتیم، یعنی آدم پرسشگریم، هر وقت سوال میکردیم میگفتن آقا این تضعیف نظام است. من به خودم سوال میکردم میگم آخه این چه نظامیه که من اگه از آقای ایکس پرسیدم که چرا مثلا تریج قباد اینجوریه، این تضعیف نظام میشه، این چه نظامیه؟ 40 سال الان من کار سیاسی گذشته و دارم میام دنیا رو رفتم یک و دو دور دوره کردم، ساختارها رفتم مطالعه کردم، میگم آخه این چه نحوه اداره کشوره، این چه نحوه در واقع تعامل با مردمه، که بعد ما بیان بعد بگیم آقا هنوز میگه آقا نظام سیاسی، آقا نظام سیاسی ملتن و نشون دادن در راه پیمایی 22 بهمن. و بنابراین بیان این اپروچ رو و این روی کرده یک بار برای همیشه تغییر بدیم و بریم در موزه شفاف سازی اطلاعات. ببینید یه نکته رو من بگم دیگه، این آخرش دیگه من صحبت نمی کنم. ببینید دولت مرد باید تو ویترین زندگی بکنه، ما به مردم نباید کار داشتیم ولا تجسسو، ولی دولت مرد مثل کسی که زن و بچهش تو ویترینن، در 24 ساعت بعد ببیننش، ناراحتی نیه بشون اون بالا. وقتی شما منابع رو اون شیرین چرب و شیرین ازش گرفتی، میگه یا دیوانه باشه بیاد بشه وزیر یا عاشق. نمیشه که شما 40 ساله تو ساختاری با معلمی اومدی، من موندم تو چقدر کی وقت کردی که چند هزار میلیارد جمع کنی؟ ببین این یه سوال دیگه، یعنی یک کارمند اگر 8 ساعت پیور حرفه‌ای کار بکنه، والله قسم اگه بتونه یه پرایدان بخره، یعنی همون حقوقی که میگیره دیگه وقت نداره که. ولی شما چقدر وقت داشتی که 60 پست رو داری هنوز میری و بخوای پولا رو جلسات جمع کنی، خودش ببین چقدر وقت میگیره. ببین اینه که سوال میکنم و من از من سوال میکنم، من بالا نسل دوام، از من بعد فرزندان منم سوال میکنم. ما باید اینا رو میگیم مشکل ما ترم هامونه. اگه این ترم درست شد، آقا دوست نداری بیای تو این پست، برو نیا، اجباری نیست که تو حتما بیای بشی وزیر، وکیل، رئیس جمهور یا ایشون.
آقای زهروند از آقای انصاری پرسیدن مردم که نظر رسمی در واقع دولت در ارتباط با بحث خودرو چیه؟
ببینید با توجه به اینکه ما در این هفته‌های اخیر افزایش قیمت نوسان در قیمت خودرو داشتیم،
من الان نوشتن که ظاهرا یه سمند معمولی 85 میلیون تومان پولش شده، نمیدونم یه همچین چیز درسته؟
ببینید آخرین اخباری که آخرین اظهار نظری که وزیر کردن گفتن قرار خودرو کاهش بده کن، اما خب این وضعیت به هیچ عنوان مورد مطالبه مردم نیست، مورد رضایت مردم نیست، مورد رضایت حامیان دولت هم نیست. دولت باید نسبت به این گرانی ها، نسبت به این وضعیت پاسخگو باشه، هیچ بحثی هم توش نیست. برای دولتی که در شعارهای انتخاباتی خود آقای روحانی گفت که من پاسخگو خواهم بود، ما امروز هیچ گونه پاسخگویی از دولت نمی‌بینیم، پاسخگویی کاربردی و راهکار که در زندگی واقعی مردم تاثیرگذار باشه. من هیچ کسی نمیتونه واقعیت‌های موجود امروز دولت و مردم رو انکار بکنه. مردم امروز در مضیقه هستن، شرایط اقتصادی خیلی سخته. هیچ کس فکر نمی‌کرد که دولتی که با مش اعتدالی روی کار اومده امروز اینقدر قیمت‌ها بره بالا و مردم رو گرفتار بکنه. خود دولت هم خودش رو کنار کشید. بحثی در این موضوع من نداره.
آقای دکتر پوری، یه سوال از شما پرسیدن، فرمودن که تبلیغات بر اساس این نظام سیاسی که ما میگیم مردم سالاری دینیه نباید بر اساس زمینش نفاق، ریا، تزویر و گول زدن مردم باشه. ما نیاز به صداقت داریم. پس مدلشون، مدلی که شما فرمودید ممکنه جواب نده.
ببینید حرف بسیار درستیه. در واقع ما نیاز به صداقت داریم و این شفافیت و صداقت رو شما در متن جامعه میبینین و امروز به مدد در واقع رشد و توسعه تکنولوژی های جدید در فضاهای اجتماعی در سوشال مدیا این صداقت رو میبینیم. یعنی در واقع جریان
سوشال مدیا صداقت دارن
در شما جریان
ما
اجتماعی
در حدود 73% در واقع با نقاب مواجهیم در سوشال مدیاها.
ببینید شاید
فضای ساختگی
در بباره. نسل گذشته فضای مجازی همچین مسئله‌ای بود. خیلی از ما اکانت داشتیم، نظر داشتیم.
نظرسنجی تازه جهانیه نه.
ببینید به هر حال اون چیزی که الان در واقع داره در فضاهای اجتماعی و در شبکه‌های اجتماعی دیده میشه و ترند میشه فضای غالب جامعه است. اینو قبول بکنید. به علت ضریب نفوذ در واقع فضای اجتماعی، ضریب نفوذ در واقع رسانه‌های اجتماعی و این مسئله داره اتفاقا از یه تاریخی به بعد، از عصر شبکه‌های اجتماعی، از 2004 به بعد، 2006 به بعد که شبکه‌های اجتماعی معروف اومدن، نقاب‌ها برداشته شد، یوزرها رسمی شد. امروز شما هر جای دنیا که باشین با یه شماره موبایل یا یه با ایمیل یا با یه اکانت شناخته شده این. امروز من وارد شبکه اجتماعی معروف مثل فیسبوک یا سایر شبکه‌ها که بشم کاملا شناخته شدم. الگوریتم‌های در واقع تشخیص هویت میتونه احراز کنه که اکانت من واقعی هست، من در واقع ربات هستم، انسان هستم و چه موضوع رو مطرح میکنن. به اعتقاد من شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی امروز در واقع روایت اصلی و غالب جامعه رو مطرح میکنه. اما اینکه شفافیت نیست، شفافیت بله در سیستم اطلاع رسانی نیست و باید این مسئله باشه. اتفاقا من داشتم صحبت‌های آقای زهروند رو گوش میدادم، به عنوان دهه 60 به عنوان کسی که به هر حال حالا نمیدونم ما نسل دو یا سه میشیم نمیدونم، ولی خب اینها که تکراره. یعنی وقتی که حضرت آقا میگن جوانگرایی و بعد در واقع این جوانها بیان مطالبه گر و دنبال پاسخ باشن، خب اینها که تکراره. این مسئله ما در دهه چهلم انقلاب هنوز میگیم ترمینولوژی و ادبیات برای چی؟ برای اینکه پاسخگویی نداریم. بله مسئولین باید در یک ویترین و در آکواریوم باشن که قابل دیدن و رؤیت باشن. همه کارا رو که مردم کردن، که شهید دادن، خون دادن، فعالکارها رو انجام دادن، امروز هم که فشار اقتصادی رو دارن تحمل میکنن. چرا؟ پس مسئولین چی؟ آیا رسانه های ما تونستن من باز برمیگردم به نکته اصلی که اگر رسانه های ما صدای غالب جامعه باشن باید این پاسخگویی و مطالبه گری رو داشته باشن. اما رسانه های ما، من این انتقاد ابتدا به خودم و اونان رسانه وارده و بعد سایر در واقع بخش های مختلف، متاسفانه به هر دلیلی شدن در واقع بلنگو و جریان رسانه‌ای ما آقای دکتر جریان واکنشی شده به جای جریان کنشی. در واقع به عبارتی ما یک موزل یه مشکلی به وجود میاد، بعد میایم یه واکنش، رسانه‌ها میان صحبت میکنن، مسئولین میان در واقع اینو درمونی صحبت میکنن، در حالی که شما اشاره خوبی کردین، رسانه در واقع وجدان بیدار جامعه است، باید جلوتر باشه، باید قدرت پیشبینی در واقع داشته باشه. اما ما این شرایطو داریم؟ متاسفانه نداریم. خب در این شرایط فضای شایعه به وجود میاد، اظهار نظرهای مختلف میشه، جریانهای مختلف، و امروز هم که در واقع اصل شبکه‌های اجتماعی هست که دیگه اطلاع رسانی کاملا افقیه. یعنی نیازی نداره که ما بخوایم یه موضوعی رو بیایم در موردش اظهار نظر بکنیم. شما دارین روایت واقعی رو میبینین. اگر مسئله مطرح میشه، اگر رانتی مطرح میشه، اگر موضوعی مطرح میشه، به خاطر وجود همین رسانه هاست. کی این کارو میکنه؟ خود مردم این کارو میکنن. آیا رسانه های ما اومدن این کارو کردن؟ آیا مسئولین ما اومدن اینو بیان کردن؟ خیر، خود مردم به مدد این رسانه های اجتماعی همون صحبت هایی که در گرده های اجتماعی در داخل خونه ها در داخل افراد بوده، امروز توسط سوشال مدیا داره مطرح میشه، ترند میشه و افراد مختلف با این همراهی میکنن.
آقای پیرهادی فرمودن که روزنامه شما مردمگرا و حقگراست یا سیاسی؟
من تقریبا 3 ماهه که سردبیر روزنامه رسالت شدم. توی این مدت راحت میتونم بگم بالای 70% سوژه های یک ما اجتماعی بوده. امروز سکه سامن رو زدیم، مطالبه گری کردیم از قوه قضاییه، خیلی هم جدی، خیلی هم با لحن تند. فردای روزنامه ما بحث افزایش حقوق کارگراست و شما تو این مدت میتونید رصد بکنید، سایت روزنامه مشخصه، میتونن مردم ببینن که واقعا تو این مدت، چون یه بحثی رو من مطرح کردم از وقتی که اومدم، گفتم ما حواسمون باشه، حالا بالاخره روزنامه رسالت جهتش مشخصه، فضاش مشخصه، سابقهش مشخصه، اما گفتم مردم هیئت تحریریه روزنامه رسالت نیستن، هیئت تحریریه روزنامه آرمان هم نیست.